Fuck all you hoes. Get a grip, motherfucker. Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle. You know what I'm saying? It's all good, baby, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match.
خانم آقایون، به شدت خوش اومدین به فصل سوم یک ساعت با زیر زمین قسمت دوم. من علی ام، کنارم مهراد.
سلام، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. با قسمت جدید پادکست صوتی یک ساعت با زمین در خدمتتون هستیم و بریم که داشته باشیم. در موردش می‌خوایم صحبت کنیم علی.
والا ما به این نتیجه رسیدیم که برنامه امروز در رابطه با بحث اسپانسرینگ توی موزیک زیرزمینی باشه
و درآمدزایی
و بحث درآمدزایی.
من نگاه میکردم ما مثل تمامی حالا مباحثی که بوده شاخه شاخه جداگونه در مورد این داستان حالا گذری صحبت کرده بودیم، ولی هیچ وقت قسمت خاصی رو بهش ارائه نداده بودیم که خیلی مختصر روش صحبت کنیم. این داستان درآمدزایی در حال حاضر من احساس میکنم توی رپ فارسی داره به موزل تبدیل میشه. یعنی موزل که بود همیشه، الان داره یه اتفاق جدید براش میفته. چی؟ اینکه روش‌های درآمدزایی داره ایجاد میشه، ولی این روش‌هایی که حالا ایجاد شده یه سریشون خیلی عجیب غریبه، یه سریشون با فیدبک‌های منفی روبرو میشه و حالا اتفاقاتی میفته.
ببین، حالا ببین، اگر که ما بیایم، به نظر من البته، ما اگه بیایم بحث درآمدزایی رو خب به عنوان یک قرصی برای بیماری عدم درآمد داشتن رپ فارسی و موسیقی زیرزمینی ایران در نظر بگیریم، خب تمامی قرص ها میگن که یک سری مزایا داره و یک سری ساید افکت و معایب داره. خب و چه بسا قرص هایی وجود دارن که میگن آقا اینو وقتی مصرف میکنی به خیلی چیزای دیگه ضرر میزنه، خب بهتره که همچه قرصی رو مصرف نکنی. خب حالا داستان ورود پول و بحث های مالی به موسیقی ما، خب بحثی که داره اینه که ببینین هیچ کس پول بعدش نمیخواد و کسی هم وقتی که درآمدزایی داشته باشه و خیالش از درآمدش راحت باشه وقتش رو میذاره پای همون موسیقی که داره تولید میکنه. درسته؟ پس تا اینجا با هم نقطه اشتراک همه آرتیست ها همینجاست که تو وقتی درآمد داشته باشی.
البته داریم افرادی ها، خودت هم دیدی داریم مخاطبایی که حتی وقتی هنرمندان میان کارشون رو برای فروش میذارن جبهه میگیرن. نه آقا، برای هنره.
آره نه ببین، حالا اصلا
تو هم پولکی شدیم، اصلا با این جبهه کاری ندارم.
نه ما الان اصلا داریم از دید یه آرتیست به قضیه نگاه میکنیم. قضیه اینه که تا این نقطه که هر کسی از پول بدش نمیاد و هنرمند وقتی از کارش درآمد داشته باشه به فکر ارتقای درآمدشه و به فکر ارتقای کارشه، خب تا اینجا همه یکیه. خب حالا یک بحثی هست اینه که خواستگاه موسیقی که داره تولید میشه از کجاست و قراره درباره چی صحبت بکنه. آیا همه درآمدهایی که از این راه کسب میشن قرار منتهی به همون ارزشه بشه که اولش درباره صحبت شده، یا اینکه یک جاهای اینا با هم منافات دارن در
خب
تضاد دارن؟
این احساس کنم یک سری که مختص به جامعه هیپ هاپ فارسی میشه. بله. مثلا ما داریم هنرمندی که داره توی ژانر پاپ فعالیت میکنه، با هم بحثو کردیم، ما دشمنی با فضای موسیقی پاپ نداریم. خب بالاخره یه ژانر یه طرفه،
صرفا محدودیت‌ها رو داریم بررسی.
آره، داره کار میکنه و خب اوکی، یک لیبلی رو به عنوان اسپانسر خودش داره و موظفه که این لیبل رو تبلیغ کنه، حالا هر چیز. و معمولا هنرمندی که داره توی این فضا کار میکنه براش مهم نیست که اون لیبل داره چه چیزی رو تولید میکنه. من بیا اسپانسر منه، من تحت هر شرایطی موظفم که تبلیغشو بکنم. ولی احساس کنم این داستان توی رپ تغییر میکنه. یعنی چه بعضی وقتا خود آرتیستا این فکرش براشون پیش میاد که خب من باید هر چیزی رو تبلیغ نکنم، و بعضی وقتا هم که حالا این فکرش برای خود طرف پیش نمیاد، مخاطبا جبهه میگیرن که آقا مثلا تو وقتی داری فلان حرف رو میزنی توی موسیقیت، فلان محتوا رو به منتقل میکنی، پس حق نداری یک چیزی رو تبلیغ بکنی که در تضاد آفرینش
هست
با اون محتوا. اینو به نظرت باید چوری بپذیریم؟ چون قطعا باید اینو یعنی فکر کنم تو من موافقی، فضاهایی که الان ایجاد شده برای درآمدزایی از طریق اسپانسرینگ و تبلیغ، یعنی افرادی که تو این جریان دارن سرمایه گذاری میکنن، معمولا محتوایی که ارائه میدن چیزی نیست که با آرمانای پاپ فارسی یکسان باشه. مثلا حالا
سایت های پیش بینی
که اصلا الان یه نحوه رشد خیلی عجیب غریبه.
ببین سایت های پیش بینی شبیه قارچ شدن. من اصلا
اینجوریه که من هر هنرمندی رو فالو دارم.
تا چند وقت پیش یک سری سایت مشخص بود. اره. خب یعنی اون آدمی هم که میخواست گمبل کنه، قمار بکنه، بت بزنه، هر کاری میخواست بکنه، یک سری سایت مشخص بود. میدونست از طریق این سه تا سایت، از طریق این پنج تا سایت.
هر کی برای خودش سایت داره.
الان یه سری سلبریتی هایی که تو ترکیه ان برای خودشون دارن و یک سری حالا به تازگی یه سری رپ آرتیست های حالا صرفا مینستریمی هم برای خودشون دارن.
مثلا یه سایت بزنیم نودیس بت.
ببین الان مثلا آرتیستایی که خودشون برای خودشون دارن، بچهای گروه ونتونز دارن، پوریا پوتک داره، خیلی دیگه هم فکر میکنم داشته باشم برای خودشون. خیلی دیگه، حالا من این دوتا رو تازگی دیدم که زدم. خب حالا من بحثم اینه که آقا اگر که تو داری ضد این داستانه ضد یک سری صحبت ها میخونی، خب الان این چرا با اون تناقض داره؟ ببین چی میگم، یعنی تو دو تا چیزو میذاری کنار هم برای صرفا ارزیابی این که آیا این آرتیست سرش به تنش میارزه یا نه.
حالا باز تو هنرمندایو مثال زدی که مفاهیمی که تو موسیقیشون ارائه میدن بحثش مشخصه. آره یه سری از بچه‌ها هستن که شاید چکیده و اساره محتوایی که ارائه میدن روی کاغذ در اصل مبارزه با جریان اصلی حال حاضر دنیا باشه. خب به نظر من شرط بندی و تبلیغ شرط بندی و قمار اصلا خود همون جریان اصلی که تو داری تو موسیقیت باش مبارزه میکنی. بعد این یه مبحثیه. من تبلیغ بازی آنلاین هم میبینم.
بله تبلیغ بازی
میدونی من احساس میکنم منطقی تره ها، ولی افراد توشه.
ببین آخه من برگردیم سر شرط بندی، من با خود ذات شرط بندی مشکلی ندارم. خب شرط بندی چه میدونم، اسپانسر رئال مادرید تا سالیان سال بیوین بود که مثلا بزرگترین سایت شرط بندی تو کل دنیا. یعنی من اصلا از جنبه فرهنگ خودمون، دین خودمون نمیخوام. این سایت های شرط بندی همش چیزای مخرب، اطلاعات بانکی آدم ها رو سرقت میکنه. بره. پول آدم ها رو سرقت میکنه و صرفا کلاهبرداریه. یعنی یک چیز، یک شبیه یه سراب واهی میمونه. یعنی میدونی چی میگم؟ یعنی همشون میگن که ما لایسنس فلان کشوریم فلان میشه. حالا اصلا سایت شرط بندی یه نمونه کوچیکی از بحث های درآمدزایی یا پولای کثیفیه که داره وارد این جریانی که حالا ما به عنوان یه جریان پاک میشناسیمش داره وارد میشه. خب بحث کلی اینه که اصلا چرا باید این اتفاق بیفته؟
ببین من احساس میکنم این انگشت اتهامه رو باید گرفت سمت لیبل ها و کمپانی هایی که شاید اون ریسکه رو حالا به هر دلیلی نمی کنن که وارد این جریان بشن برای سرمایه گذاری، که حالا شاید خیلی دلشون منطقی باشه. بله. بالاخره ما توی یک فضل به اصطلاح غیر مجازیم با یه عالمه حالا نقاب هایی که روی صورتمونه که از بیرون زیاد شاید برونو جالب به نظر نیاد. خب و حالا یک فردی میاد ایده شرط بندی رو میده، ایده اسپانسرینگ شرط بندی رو میده و خب چون ایده نوئه و کس دیگه توی این زمین اصطلاحا هم بازی نمیکنه، همه میان هر تو شاید ناچاران استقبال میکنن ازش و اینجوری میشه که این جریان خیلی بولد میشه. من بخوام اینجوری جمع بندی بکنم، ببین من خودم میگم من با اسپانسرینگ مشکلی ندارم.
آخه اسپانسرینگ اصلا باید وارد یک مارکتی بشه.
آره ولی...
همه چه میدونم بزرگترین لیبل ها، بزرگترین اتفاقایی هم که تو دنیا میفته پشت سرش یک اسپانسری آره. وجود
همیشه
داره.
گفتیم که آخه هنرمند باید اصلا دغدغه مالی نداشته باشه و تمام فوکوس و
فوکوس قسمت قبلیش با پیمان حرف زدم. من تا وقتی یخچال خونم پر باشه دغدغه دیگه‌ای ندارم. میدونم که باید به موزیکم برسم.
خب میدونید روش های جایگزینش هم آخه من احساس میکنم شاید اونطور که نداره. باید آره مثلا شاید مناسب ترین روش جایگزینی که الان به ذهن میاد بحث فروش
از طریق درگاهی آنلاین،
ولی خب فروش هم شاید اونطوری که باید انتظار آرتیست ها رو برطرف
نمیکنه. ببین فروش آخه خودش چند تا جریان داره. یکی این که بعضی وقتا درگاه برای تو مشکل به وجود میاره
و بعضی وقتا خلاصش میشه مشکلی که تو جامعه خودمون داریم.
نه ببین اصلا بعضی وقتا خب اصلا من کاری ندارم که قیمتش به اتفاقی که میفته. خب تو درآمدی که از این راه به دست میاری خب پولش خیلی آنچنان پولی نیست. انتظاری که تو داری برآورده نمیشه، گام اول اینه. خب بدیهی هم هست که برداشته نمیشه، یعنی درآمد برنمیگرده برات. اتفاق دومی که میفته اتفاق دومی که میفته خیلی وقتا درگاه‌های آنلاین برای صاحب اون درگاه به مشکل به وجود میاد. یعنی تویی که به عنوان آرتیست رفیع درگاهی گرفتی اونجا که ازش درگاه گرفتی میاد برات
مثلا خاطرات خودمون مرون.
آره داری خاطره خودمون رو از زمون مرون. اتفاق بعدی اینه که برای تو مشکل پیش نمیاد، برای اون آدمی که به تو درگاه داده بعضی مشکل پیش میاد.
گزینه رو میگی من یه خاطره تو.
آره خب و در نهایت اینه که تو کلی مسیر رو طی می‌کنی، میری درگاه می‌گیری، وبسایت می‌زنی، خزینه می‌کنی، سرو هر کاری می‌کنی تاش هم منتهی به این میشه
اون زحمتی که می‌کشی، اون سختی که می‌کشی واقعا آره اون نتیجه که می‌خوای ازش نمی‌گیری.
تو از یه آبشار یه کیسه پلاستیک دستت بوده آب جمع کردی اون برگشتی
و واقعا ارزشش نداشت.
اون کیسه پلاستیک کیسه سوراخ شده، یه سری آب ریخته، آبی بزن. میدونی چی میگم؟
مشکلات رسیدن تا اون بالا رو داشتی.
و من خودم به عنوان یه آدمی که همیشه یه ایده ای دارم به تازگی نمیدونم که برای درآمد باید چی کار کنم.
و احساس میکنم اگه بخوایم منطقی باشیم، نمیگم بزرگترین معضل حال حاضر، ولی قطعا یکی از بزرگترین
معضلات. چرا من اتفاقا به نظرم بزرگترین معضل حال
حاضر اینو گفتم که یکی مثلا جبهه نگیره بگه نه فلان.
آرتیستامو کم کم سنشون داره میره بالا.
آره.
خب میانگین سنی هنرمندهایی که فعالن توی این بازی بین بازه 23 تا 30 دیگه. خب همشون دیگه از اون حالت نوجوانیشون
هیجانی
من میخوام رپرشون، همشون رپر شدن دیگه، همشون خیلی هم خفنه. اره. خب الان دغدغه‌شون اینه که مثلا همسن و سال اون معروف نیست ولی داره درآمد داره. خب اره. و در نهایت الان چند سال دیگه بدون درآمد.
بعد شاید اون فردی که به قول تو الان درآمد نداره، اگه روی یک سری از آرماناش پامیزش الان میتونست خیلی درآمدزایی خیلی عجیبی داشته باشه.
یه بار مثلا ما بحثش کردیم، مثلا هیچکس چند وقت پیش گفته بود که آقا من تا وقتی این کامی نداشته باشم، این درآمد نداشته باشم، نمیتونم مثلا ضبط بگیرم آلبومم پخش کنم.
حالا من یه بار واقعا یادم اومد تو تازگی یکم روند و روتین و شکستی از یک تو
اسم
آرتیستا اسم بری. من واقعا آره بذار یه بارم من اسم بیارم. یه هنرمندی هست که به نام هنرمند جاول به نام آرتا
بلد.
از اعضای وانتونز، نمیدونم پیجشو دیدی یا نه، اصلا بلد. وضعیت غیر عادیه، من اصلا استوری کاری دیگه ازش نمیبینم، یعنی میتونم بگم روزی 10 تا 15 تا.
خب ببین اینو که آخه از اول مسیرشون مشخص بود، ولی من بحثم اینه که اونا مسیرشون مشخص بود، یه سری دیگه هم مسیرشون مشخص بود، اونا به یه هدفی رسیدن. خب ولی این یک سری آدم‌ها همچنان دارن کار خوب تولید میکنن، یعنی همچنان کاری دارن تولید میکنن که
هنر فاخر دارن تولید
واقعا میکنن. موسیقی مستقل، هنر مستقله و با تمامی سختی‌هاشون هم دارن کار میکنن. خب کیفی دارن پیشرفت میکنن، شعری دارن پیشرفت میکنن، پکیج همه چی داره پیشرفت میکنه. خب ولی وقتی پس ذهنت بهش فکر میکنی که خب آیا از این کار درآمد داره، بعد میگی که آره داره، ولی مثلا یک دهم چیزی که برات میشه.
علی هر چقدرم علاقه به این جریان باشه که
یه جای دل زده میشی،
یه جای بالاخره تو میگی آقا خب که چی 30 سالمه تا کی باید این کارو انجام بدم. و واقعا منطقیه این که تو انتظار داشته باشی از هنر خودت یه هزینه‌ای در بیاری حداقل. و واقعا آره به قول تو این مزر خیلی بزرگه. بریم در مورد این داستان خیلی میشه صحبت کرد، خیلی مسائل زیاده و احساس میکنم که بهتره که با مهمون برنامه‌مون در مورد این قضیه صحبت کنیم.
میریم برمیگردیم ارسلان دیگرد،
یکی دیگه از افرادی که شما خیلی درخواست داشتید
برای فصل سوم، فصل تموم شدن مهمونای مورد علاقه شما. ان شاء الله
بتونیم از پس همه در بیاریم.
آره میریم برمیگردیم اینجا با ارسلان بیشتر صحبت میکنیم. فقط ارتباط ما و ارسلان تلفنیه، بعضی جاها شاید یه سری وقتی شما دارین خروجی صدا رو گوش میدین یه سری جاها شاید مفهوم نباشه. میریم برمیگردیم. خیلی شکریم.
بهم میگفت انسان دشواری وظیفه است، قلک روحمو شکستم تا بدم هزینش، بهم بگو زندان چار دیوار خونه است یا قفس تنگ حاکم تو بند چند وی، یه جای خوب باشه هممون بریم، لم بده رو مبزل بزن تو دوربین، برق به سوز هوا رو حبس کنه تو توربین، مخابره یه دروغ درد گم بشه تو جورچین، حق من امینه کلات باشم لگرگا عربده بزنم تو نظامه، بله قربان عشق میدادم من تو خیاله خام خودم، چک بزنه اون رها بشه از درداش شریک دزدی تو یا رفیق قافله، جامعه حامل است تو یه دزد قابل خود زنی یافتابی که پشت این جنگا گم شد، شعر میاد تو هیپ هاپ تا دلداریش بده، قشنگترین جنگ کمره پروانه ها بود، دنیا واسه یه جسم کوچی که قد تا بود، شهرگ خیابون نفسه
زیر پامه یه با مخاطبه. سلام، مخلصم و اینکه خیلی خوشحالم که اینجا میتونیم حرف بزنیم و
بعد از یه عالمه وقت.
خیلی وقت بود ما منتظر بودیم بتونیم با این برنامه بگیریم، انواع و اقسام مشکل این وسط پیش اومد و قسمت نشد. ما خودمون خیلی خوشحالیم داستان اوکی شد برم.
آره من حالا داستان این بود که من خودم چون خیلی درگیر کار بودم، یعنی داشتم محتوا داشتم خیلی تولید میکردم توی
مجموعه که داشتی.
آره حالا هم مجموعه هم کارهای تصویری هم یه سری کارهایی که کنسل شد و همین، یعنی بیشتر درگیر اینجور چیزا بودم و ترجیح میدادم اول یه چیزی واسه ارائه داشته باشم و بعد درسته. حالا حرف بزنیم.
خب بریم سراغ برنامه ای موافقی. ببین ما داشتیم حالا هم توی خودت هم رو خط بودیم در مورد بحث اسپانسرینگ صحبت میکردیم و روش های درآمدزایی رو بررسی میکردیم. خودت به عنوان یه فردی که توی این جریان فعال هستی، وضعیت درآمدزایی تو رپ فارسی چوری میبینی؟ به نظرت رو به رشدیم، رو به پسرفتیم؟ شرط الان چجوریه؟
ببین به نظر من خب این یه چیز کاملا فرهنگ چند تا بعد داره. خب یعنی اصلی ترین بعدش، حالا درست مشکلات زیاد بود اول اوایل که اصلا درگاه نمیشد گرفت یا درگاه رو میبستن، حالا یا اون صحبتایی که کردید. یه بعد دیگه‌اش بعد فرهنگیه و یه بعد دیگه‌اش یعنی منظورم فرهنگ خریده، اینکه جا بیفته آدم‌ها طی این همه سالی که خب موزیک و مفت و مسلم و مجانی شنیدن، حالا میدونی بعد مثلا میگی که بخر، مثلا منم دارم زندگی میکنم نیاز دارم به این پوله یه جوری بهم کمک میکنه که مثلا به تولید محتوام کمک میکنه میتونم میدونی خب مثلا منم یه بخش زیادی از اون درآمدی که از فروش آلبوممو داشتم اولا که تخص شد بین همه بچه ها، یعنی هر کسی که یه همکاری داشت قاعدتا یه سهمی برد بر اساس حال زحمتی که کشیده بود و فلان. و اینکه حالا اون بخشی هم که مونده بود و من باز دوباره خرج کارم کردم، میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا این نبوده که بگی خب حالا من پولم رو برداشتم رفتم عشق و حال، نه همچین چیزی نیست. حالا یه بحثش که بحث فرهنگیه، یه بحث دیگه‌ش هم چی بود از ذهنم اصلا پرید، بگو چیزی که میخواستی بگیرم.
ببین در مورد بحث فرهنگی که گفتی، من احساس میکنم که ما تو بحث فرهنگ خرید حداقل یکم رو به رشدیم. مگه دامه اون آره اوایلش که
ما از طرفدارای پاپ خیلی جلوتر،
آره اون اوایلش که اصلا داستان شروع شده بود یه سری مشکلات داشتیم که به قول خود مخاطب بفهمونیم که آقا واقعا باید این کارو بخرید، ولی این رونده طی شده. الان احساس میکنم حالا درسته شاید اونقدر چشمگیر نیست، ولی به قول علی از مخاطب پاپ جلوتریم.
یادم اومد چی میخواستم بگم، این که محصولی هم که ما داریم میفروشیم، حالا مرتبط با چیزی که گفتی هم هست، محصولی هم که ما داریم میفروشیم، خب ببین مثلا تا الان من فکر میکنم خیلی کم پیش اومده که ما تونسته باشیم محصول فیزیکی ارائه بدیم که این حس، میدونی حس این که این دست اون آرتیسته بوده الان رسیده دست من، این اون حس رو القا نمیتونیم بکنیم و خیلی وقتا محدودیت بوده بابت
اون حس خریدم کامل میکنه دیگه، من حسی خریدم الان برام اومد
و اصلا بحثش اینه که تو برای برای یه محصول فرهنگی اصلا باید پول خرج کنی.
آره
بحث اصلیش اینه که باید یه ذره ذهن آدم ها رو آداپته کرد با این شرایط که میدونی چی میگم، یعنی باید این کار بکنی که آقا باید برای چیزی که خودت میخوای گوش کنی باید ارزش قائل باشی.
درسته، ولی من حرفم اینه که حالا جدای از محصول دیجیتالی هم که ما داریم میفروشیم، اگه بشه اونو تبدیلش کرد به یه محصول فیزیکی که حالا یه ارزش، میدونی چی میگم، یه ارزش فیزیکی یا یادگاری طوری یه چیزی باشه که بتونه طرف حس کنه واقعا مشارکتش رو، حالا جدای از موسیقی که داره میشنوه، من حس میکنم این مشارکت رو چند برابر میکنه، یعنی خریدارو چند برابر و اینکه آدما حال میکنن با این قضیه خیلی زیاد.
خب ببین، خب برگردیم پس سر سوالی که اولش بهش رسیدیم، تو به صورت کلی این جنو رو به روش میبینی رو به پس رفت؟
اگه سنگ نندازن توش من اسم میکنم خیلی رو به روشته.
آه رو به روش، خب خیلی خوبه.
خب حالا ببین، ما داشتیم درباره راه‌های مختلفی که میشه درآمدزایی کرد صحبت کردیم. خودت به عنوان یه آرتیست فعال، البته من قطعا جوابتو میدونم، خودت به عنوان یه آرتیست فعال توی این مسیر چه راه درآمدی رو به نظرت درسته؟ فروش، تبلیغات، اسپانسرینگ، کدومش؟
ببین من با هیچ کدومش مشکلی ندارم، مشکل من با تبلیغ مخربه در واقع. مثلا تو چیزی که داری تبلیغ می‌کنی خب اون چیه؟ میدونی مثلا تو داری مثلا یه شرکتی هست که داره خدماتی ارائه میده که مفیده و حالا داره پولم در میاره، یا داره یه محصولی رو تولید میکنه ارائه میده و حالا میدونی تو میای مثلا تبلیغ اونم رو میکنی. من حالا با اون راجبه این که اون شکل تبلیغ کردن و این که اون جایی که حالا اومده اسپانسر تو شده یا تو داری تبلیغش رو میکنی چقدر تو محتوای اثری که تو داری تولید میکنی بخواد دخالت بکنه بحث دارم، یعنی اینم یه بحث جداییه که حالا تو داری یه کاری رو انجام میدی.
ما معمولا یه مشکلی هم داریم، اونم اینه که چون آثاری که منتشر میکنیم یکم شاید خاص پسندتره و جامعه مخاطبین کمتری رو در بر میگیره، معمولا اسپانسرهای خیلی کمی واقعا پیش میاد افرادی که بخوان تو این راه درآمدزایی کنن، مگر یک سری افراد خاص. قبول دارین؟
درسته. ولی یه بحث دیگه هم که هست حالا در تکمیل حرف تو، ببین اون عدده به نظر من دیگه خیلی اونقدر این روزا مهم نیست. مهم هست خب صرفا، ولی در فضای مجازیه. ممکنه من یه تعداد طرفدار داشته باشم یا فلان آرتیست یه تعداد طرفدار داشته باشه، ولی خب جنس طرفدارای من خیلی عملگراترن، یا مثلا میدونی به حرف من در عمل شاید بیشتر اعتنا بکنن تا یکی که صرفا یه ویترینه و خب تو میری صبح تا شب اینستاگرامشو بالا پایین میکنی عکسای خوشگل مشکل ببینی تا اینکه بخوای یه چیزی ازش یاد بگیری در مقابل. این الان یه چیزی هست که حالا من توی صحبتی که با بچه‌هایی که کار میکنن تو زمینه مارکتینگ و نتورک مارکت و فلان با اینا یه تایمی و حالا یه صحبتایی کردیم و اینجوری بود که آره، یعنی اونا هم به این نتیجه رسیدن و یه سری اسپانسر هستن، ولی خب اون داستان غیر قانونی بودنه هنوز خیلی بله براشون.
خب ببین یه چیزی، تو گفتی که با هیچ کدوم از این روش ها مشکل نداری، ولی به نسبت این که چی رو تبلیغ بکنی جای صحبت داری. آره. یعنی اگه آره. مثلا من فرض کن یه فردی هم که میخوام مجموعه گروهی ببندم، بخوام یه مجموعه گروهی ببندم و از تو دعوت بکنم به عنوان یک اسپانسر، تو مشکلی که توی مجموعه گروهی باشی، درسته؟ چون الان خیلی هستن که روی این قضیه هم جبهه میگیرن که آقا من
حرف
مجموعه
من
گروهی
اینه که
نه،
تو در مقابلش از من چی میخوای؟ حرف من اینه.
آه چی رو، چه لیبلی رو تبلیغ بکنم، درسته؟
خب چه لیبلی رو تبلیغ بکنم، لیبل تو دنبال چه چیزی هست، کانسپت آلبومی که داری میبندی چیه، میدونی چی میگم، آرتیستای دیگه‌ای که هستن توش کیان، چه جور شخصیت هایی بودن، چه کار کرد اینا. خب میدونی حالا شاید خیلی آرشون مهم نباشه، ولی من مثلا پس ذهن خودم من باب سابقه کاری که داشتم، آدمایی که باشون در ارتباط بودم و اون حالا چه میدونم اون رسالتی، حالا میخندن همه آدم ها، ولی مثلا اون رسالتی که واسه خودم قائلم و ممکنه که تأثیر بذاره توی تصمیم من بابت این داستان.
خب یعنی الان نظر در مورد به طور کلی، یعنی بخوایم این بحث رو یه ذره سر و شکل بهش بدیم بعد دوباره بهش برگردیم، نظر در مورد جریان حال حاضری که هنرمنده از طریقش درآمدزایی میکنن چیه؟ مثلا تبلیغ مثلا سایت های شرط بندی، بیت بازی های آنلاین
یا الان بورس همینه دیگه، یعنی هر کس که میخواد درآمدزایی از طریق تبلیغ بکنه همین کارو میکنه.
درسته. ببینید خب اینم دوباره چند وجهی میشه بهش نگاه کرد. یکی این که خب حالا فی نفسه اون قمار یا چه میدونم اون بازی یا شرط بندی فی نفسه تو نفس خودش یه کار بدیه. حالا من نمیخوام مثلا بگم از لحاظ نمیدونم مثلا مذهبی و اینا بگم نه حرومه یا حلاله یا چی. خب بس سر اینه که میدونی فی نفسه یه خورده یه حالت شانس و این که تو به تو یه چیزی رو القا میکنه که خب تو یه شبه میتونی یه کاری رو بکنی، یه شبه یه چیزی رو چند برابر کنی. خب من با این مشکل دارم و حالا این
برعکسش هم هست دیگه، امکان داره یه شبه کل سرمایه نفر از بین بره.
آره ولی خب نه، تبلیغاتی که میشه که هیچ وقت نمیاد به تو بگه که یه شبه ممکنه همه چیزت هم رو از دست بدی. مثلا میگن که بیایید بازی کنید ببرید واریزانی. خب مثلا این شکلیه و حالا کار به اینم ندارم، یعنی اینم خب یه بحث جداییه، هر کسی میتونه تصمیم بگیره این کار بکنه یا نه. این قماره، بعضی هستن واقعا تو ذاتشون هست و دوست دارن این کارو. یه بحث دیگه یکی از اینه که اینجا اصلا کلن این غیر قانونیه و هیچ نظارتی روش نیست. میدونی چی میگم؟ یعنی توی ایران خب اولا که کلن غیر قانونیه، من حالا میام مثلا چه میدونم یه چیزی رو میام توی سایت شما یه پولی رو میذارم، حالا چه اتفاقی برای اون پول ممکنه بیفته؟ این چی میگم، یعنی الان گیریم من 5 میلیون مثلا بردم به قول خودتون، الان اگه تو پول منو ندادی من به کی باید برم شکایت کنم؟
اصلا این تفاوتی که ایجاد میشه همون بحثی که کردیم، ماها معمولا که تو این جامعه هستیم افرادی هستیم که شاید احساس مسئولیت بیشتری میکنیم نسبت به اون جریانی که داریم تبلیغ میکنیم، چون معمولا بقیه افراد چه اینجوری نباشن من احساس میکنم.
درسته، ولی خب نه، حالا کلا راجع به سایت شرط بندی که توی ایران هستن من دارم حرف میزنم. یه چی میگن، اولا که کلا غیر قانونیه، یعنی هیچ چیزی نیست که تو بتونی اصلا پیگیری بکنی یا یه نظارتی حد نظارت حداقلی روش باشه. دو اینکه عموما صاحبان این سایت و بنگاه‌های شرط بندی آدمای خیلی فرهنگی درستی نیستن که مثلا بگی یارو دغدغه فرهنگی داره حالا بیاد یه کاری بکنه، نه صرفا یه دلاله اومده اینجا میگه تو فلانقد طرفدار داری، تو هم فلانقد طرفدار داری، بیا این 5 تومن واسه تو، 10 تومن واسه تو، 100 تومن واسه تو، 200 تومن واسه تو.
یه کار جالبش اینه که اصلا دلال هم نیست، پولشویی داره میکنه این کار.
و آره حالا اون که به کنار، که حالا دوباره یه سری چیزا ما فهمیدیم که چه میدونم همه این سایت هایی که اینا هست، چه میدونم برو بت، اسخر بت، محمد بت، اینا همشون در واقع به یه جا وصلن.
بله.
یعنی اصلا مهم نیست که تو بری چه میدونم فیلان بت بازی کنی یا بیسار بت بازی کنی،
تهش به یه جا،
تهش همش به یه جا. آره گردش مالیه میرسه به یه نفر و خب قاعدتا من نمیام خودم وارد همچین چیز کثیفی بکنم. چی میگم و هر کی هم که بکنم چنین کاری رو یه جبهه میگیرم در مقابلش، چون به نظرم اشتباهه.
درست. خب ببین حالا یه ذره از این بحث فاصله بگیریم، دوباره برمیگردیم سراغش، یه ذره برگردیم سراغ جریان خود دیگرد، یعنی جریانی که دیگرد به وجود آورد، جرقه ابتدایی و آغاز به کار و اون فضایی که این باعث شد فکر کنی که خب آقا منم میتونم یه رپر بشم، حالا خاستگاه شهری هم که توش هستی یه ذره محیطش با تهران خیلی تفاوت داره، این که یهو به این نتیجه رسیدی که خب منم میتونم رپر شم، من میخوام اصلا رپر شم، ای رپ فارسی چه چیز خفنیه و اینا، اصلا از کجا شروع شد؟
برگردیم قدیم، اون اول اصلا چی شد، چه اتفاقی افتاد؟
ببین خب من زندگیم اینجوریه که شاید مثلا 70-80% ارتباطم با آدم ها و کسایی که دوستشون دارم و رفیقا من و یعنی آدم هایی که ازشون تأثیر گرفتم متقابل اینه که مجازیه، حالا به خاطر جایی که دارم زندگی میکنم و حالا این جبر جغرافیا یا هرچی که بخوایم اسمش رو بذاریم مجازی بوده از همون اول کار. و خب داستان شروع همه هم من فکر میکنم تقریبا یه چیز واحد و مشابهیه که یکی بوده یه موزیکی گوش میداده، حالا منم یه داداش بزرگتری داشتم، آره موزیک گوش میداد، یه بار یه کاستی گرفت که نمیدونم یه برش امینم بود یه برش توپاک بود، بعد شنیدم، بعد مثلا برام جالب بود، بعد رپ فارسی رو شنیدم، اولین رپ فارسی هم که شنیدم شایان بود و بعدش دیو بود و بعدش سروش بود. آره و خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم و حالا چی میگن، هرچی هم که هی سنم رفت بالا، حالا از اونجایی که خیلی به نوشتن و این چیزا هم علاقه داشتم شروع کردم نوشتن، حالا یه چیزی به اسم اینترنت اومد، من توی یه سری تالار گفتمان های یکی از این سایت های قدیمی
همه بودیم
منم توی اونا توی یکی دوتا از اونا خیلی فعال بودم و هی پست میذاشتم، هی دنبال یه چیز جدید بودم با اون اینترنت زغالی که اگه یادتون باشه مثلا
دایلاف صدای خش خش میداد
مثلا با ترس و لرز مثلا میزدیم مامان بابامون بیدار نشن مثلا تو حال تا اون بس شه و تو به یه چیزی، من حتی یادم یه بار یه ویدیو داده بود بابک تیغه مثلا 15 مگابایت بود حجم این، واقعا
خیلی
هفت
زیاد
ساعت
بوده برام،
7 ساعت منتظر شدم تا دانلود شه، خیلی عجیب بود. و مثلا ولی انقدر این شور و هیجان و اشتیاق واسه یادگیری و یه چیز جدید بود که خب بود توی این داستان دیگه، میدونی چی میگم؟ و حالا یه شخصی بود اونجا به اسم پدرام توی یکی از همون تالارای گفتمان که اون داشت یاد میگرفت و آهنگسازی میکرد، منم حالا متقابلا هی مثلا رپر معرفی میکردم و این موزیکو گوش کنیم اون موزیکو گوش کنیم، این خوبه اون خوبه، این چی داره میگه اون چی داره میگه، و مثلا سعی میکردم محتوای این شکلی تولید کنم و وبلاگم حتی داشتم یه دونه واسه خودم همینجوری. آره یه وبلاگی هم داشتم و
پس رسانه دارم بودی
رسانه که نه مثلا
کار دارم با کلمه رسانه و
نه رسانه این چی میگن این که حجم زیادی از مخاطب داشته باشم نه، ولی آره مثلا آدمای اطراف خودم رو تحت تاثیر قرار میدادم با چیزی که داشتم میدادم. و
اولین ترکی که ضبط کردی یادته؟
اولین ترکی که ضبط ترک منظورت استودیویی یا چی؟ یا
نه نه اولین باری که گفتی خب حالا بیا اینو ضبط کنیم.
ببین تو جرنی که برای من گفتی جرن علاقه ایه که هممون داشتیم و خب از بعضی مخاطب ساخته. خب من میخوام ببینم حالا کجا شده که تو گفتی که خب اوکی مخاطب به کنار، من میخوام خودم جزئی از این جریان باشم و رپ کن باشم. چرا این سوالو میپرسیم؟ چون خیلی از افرادی هستن که مخاطب این برنامه و مثل تو و مثل خیلی از بچه‌ها اون موقع توی همون بره سنیان و شاید بخوان الان وارد شن بخوان بخونن. چه اتفاقی افتاده؟ چیکار کردی از اون روز اولش بخوام برام بگی؟
آره تو اون تایم تو همون تالار گفتمان میگم یه سری خب آدم دیگه هم بودن دیگه در کنار من که منم حال داشتم اونجا یه متنی میمیوشتم و مطلبی میمیوشتم. یه شخصی بود به اسم پدرام که من اونجا با این بنده خدا آشنا شدم و اینکه مثلا اینجوری بود آشنایی مونم که خب بچه بودیم دیگه، مثلا 14 سال 15 سالم بود. مثلا دعوا کردیم اول با هم یه عالمه مثلا سر یه چیزی اصلا یادم نمیاد، بعد رفیق شدیم مثلا بعد از اون دعوا رفیق شدیم و اون یه بیتی داد به من و یکی دیگه هم بود توی اون تالار گفتمان یادم نیست اکانتشو، فکر کنم علی بود اسمش و مثلا اکانتش اینجوری بود که علی بعد دوباره علی برعکس یه همچین
علی نودیس که نبود.
نه میدونم کیه،
نه نودیس رو نمیدونم و اون میم بشت و خب همین خیلی ساده یه بیت من گرفتم از پدرام و نوشتم و هی نوشتم صرفا، یعنی از هر جایی که بیت بهم میرسید فقط صرفا میموشتم، حالا جدا از این که بخوام منتشر بکنم یا هر چیز دیگه. حالا اون موقع که اصلا هیچ جای دیگه مثلا الان نبود دوره فیسبوک باشه و دوره الان الان که دیگه همه تو اینستاگرام هم. یه دوره هم همه از سایتم کوچ کردم به فیسبوک.
اون موقع نهایت ویژگی که یه کار برداشت این بود که برای خودش امضا تعریف میکردی.
آره دقیقاً اکثر رو باید میفرستدی واسه اون ادمین تالار، اون امضا تو میذاشت واسه
امضا ست میکرد.
دقیقاً
بعد اون تایمی که داری میگی کار میکردی که طبیعتاً غیر حرفه‌ای بوده، لقب خاصی داشتی؟
نه همین
کارا چیزی که ازش منتشر نشد.
اول هم دیگرد بودم.
آه از همون اول با نام دیگرد.
آره.
و کاری هم که از اونا چیزی نیستش بکنم تو فضای مجازی ها هست؟
تو فضای مجازی قدیمی ترین کاری که از من باشه فکر کنم چیزه خالی تر از توهیه، فکر کنم خالی تر از توهیه قدیمی ترین کاری که باشه، ولی خب قدیمی تر از اون هم بوده ولی فکر نمی کنم دیگه باشه یا پیدا بکنیم، خودم هم ندارمشون دیگه حتی.
خب این جریان اومدیم و در اصل اون وجهه فعالیت غیر حرفه‌ای تو بود، چی شد که وارد جریان به صورت حرفه‌ای شدی؟ و قطعا وقتی که میگیم ارسلان دیگر شاید اولین چیزی که به ذهن همون میاد بحث پلاک باشه، چی شد پلاک شکل گرفت؟ برام توضیح میدی در مورد روز ابتدای پلاک؟
ببینید سال 86 یا 87 بود، 86 دقیق واقعا تاریخش یادم 86 یا 87 بود فکر میکنم، مثلا اوایل 87 بود یا اواخر 86، که خب من دوباره مثلا همینجوری پدرام یه بیتی داد بهم و حالا اگه یادتون باشه اون موقع جو ضد خالتوری را افتاده بود توی رپ فارسی.
بله.
بعد که اتفاقا سعیدم چند وقت پیش چیزی نوشته بود راجبش خیلی خندیدم و خب اون تو اون جو من با آدمای زیادی در ارتباط بودم تو اون فضای مجازی، با علی حرف می‌زدم، با بنیامین حرف می‌زدم، علی سورنا، با بنیامین حرف می‌زدم، با فرزان حرف می‌زدیم، با آدمای خیلی زیادی من در ارتباط بودم و هی تعامل می‌کردیم و هی تعامل می‌کردیم راجع به این موضوع. و خب همینجوری یه بیت من گرفتم از پدرام و این دفعه خیلی جدی شدم که برم استودیو و ضبط کنم اینو و حالا توی شهر خودم یکی استودیو بیشتر نبود، یه شخصی بود به اسم سینا که یه استودیویی داشت توی دخمه‌ای که زیرزمین بود و فیلان. بعد رفتیم اونجا و ریکورد کردم من صرفاً و وکالو گرفتم و فرستادم واسه پدرام و اون همینجوری واسه خودش یه میکسی کرد و کارو منتشر کردیم و اون اولین ترک استودیویی من بود. و بعد از
این جریان چجوری واسه ایجاد پلاک شد؟ داره دنبال همون
آها نه اینو دارم میگم که بعد از اون یه پلتفرمی بود به اسم یاهو 360 و ما همه اونجا بودیم، یعنی منم خب قاعدتا اونجا یه پروفایلی داشتم. اونجا بام داد اومد به من مسیج داد و گفت که حاجی این خیلی باحاله، ایول مثلا حال کردم و فیلان و مثلا رفیق شدیم و دوباره هی حرف زدیم و دوباره راجع به موزیک حرف زدیم و دیدیم که مثلا چقدر شبیه به هم دوست داریم همه چیزو. و این دوستیه خب خیلی عمیق شد واسه من، چون میگم حالا چون مثلا آدمای دیگه هم بودن که من باشون در ارتباط بودم، ولی هیچ وقت حالا فکر میکنم به خاطر اینکه سنشون از من بیشتر بود این اتفاق افتاد، یعنی خب یه خورده اونا تفاوت سنی داشتیم، ولی خب بامداد همسن بود دقیقاً با من دقیقاً، یعنی فکر کنم مثلا چند روز فرقمونه فقط. و خب این دوستیه خیلی عمیق شد حالا توی اینترنت که این حتی موجب اولین سفر تنهایی منم شده، یعنی مثلا من تو 16 سالگیم بود یا 15 سالگیم بود که اولین بار سفر کردم و مثلا رفتم تهران که اونو ببینم. مثلا عروسی یکی هم بود یادمه، من حتی مثلا زودتر رفتم که برم اونجا تو اونجا باشم، اونجا با امداد دیدم و با هم کلی حرف زدیم و مثلا حال کردیم و اینا. و خب خیلی اونم و خب من اونجا با هم حرف زدیم کلی و مثلا حال کردیم و خب اون گفت که من مثلا خیلی دوست دارم منم کار کنم و داشت، یعنی حالا اونم میموشت، یعنی هم نوشته بود از قبلش و هم میموشت و
کار منتشر نکرده
کار آره من کار منتشر کرده بود ولی من نشنیده بودم و مثلا اون موقع حضوری برام گذاشت یه سری از کارها رو و خوب دیدم مثلا باحال کار کنیم حاجی، میدونی چی میگم، مثلا یه حس خیلی خاصی داشتیم حالا به خاطر هم شبیه،
یعنی همون حس نوجوانیه باعث پیشرفت یه کاری شد.
دقیقاً اینکه یه کاری رو بکنیم، میدونی چی میگم، یعنی انجام بشه، ما میتونیم، میدونی چی میگم، یه انگیزه عجیبی به وجود اومد توی داستان. و خب میگم من حالا آهنگساز میشناختم، حالا اون خودش میرفت استودیو از قبل و مثلا یکی دوتا استودیو میشناخت، یکیش فکرم استودیو اکسیژن بود توی برجی بود سمت صادقیه که یه آقای توپولی هم بود اونجا، من حالا یادم نیست خیلی یعنی اسمشو یادم نمیاد، ولی میرفتیم اونجا هی میگفت سروش میاد اینجا، فلان میاد اینجا، بیسار میاد اینجا، همه هی میگفت همه اومدن پیش من. و خب ما هم میرفتیم اونجا و بامداد حالا به واسطه سنمون قاعدتا مثلا منم بودم همین اتفاق میافتاد، اینجوری بود که خب پول میدادیم بابت چیزی که میخواستیم، میدونی چی میگم، یعنی تو بیت میخوای پول بده من برات میزنم و بهت میدم. و خب اونم مثلا رفته بود یکی دو تا بیت خریده بود، بعد کلا بیخیال شدیم و گفتیم که خب با پدرام بیا کار کنیم. و یه تایمی گذشت، یه 6 ماه 7 ماه 8 ماه یه سال و گفتیم که خب همین باشه تشکل دیگه، بکنیمش تشکل. و مثلا انتخاب اسمم اینجوری بود که، یعنی میدونستیم از اول میخوایم چی کار کنیم و انتخاب اسمم اینجوری بود که یه بار من اینجوری یکی از رفیقام با موتور اومده بود دنبالم، مثلا میخواستیم بریم تمرین بسکت، بعد اینجوری تو موتور بودم، بعد یه ماشین همینجوری تو خیابون رد شد که پلاک نداشت، بعد من گفتم این چرا پلاک نداره، بعد گفتم پلاک واسم بیری چی میگم. بعد پیشنهاد دادیم، یعنی پیشنهاد دادم من و با هم نظری همه گفتن آره باحال، مثلا دوباره هی بستش دادیم، ایده دادیم، حرف زدیم که آره میشه مثلا به این ربطش داد، به اون ربطش داد، کلی میشه راجبش حرف زد و این شد که اسمش شد پلاک. همین.
پس پلاک ابتدایی تو بودی و بامداد و پدرام، درسته؟
آره آره.
و داریوش به این جریان اضافه شد.
داریوش ببین حالا چند سال گذشت از این موضوع. پدرام کلا نبود دیگه. یعنی مثلا یه سری بیت
الان کجاست؟
من خبری ندارم ازش. و حالا منباب ببین نمیخوام الان چی بگم. خیلی کارهای جالبی نکرده کلا. خب یعنی منظورم توی کاره ها، حالا کار و رفاقت و فلان، من که اصلا کلا ندیدمش. هیچ کدوم از ماها از نزدیک ندیدیمش حتی یه بارم. و آره هیچ کدوم ندیدیمش از نزدیک. و خب یه تایمی گذشت، یه سری بیت داده بود، من یه آلبوم بسته بودم. واقعا یه آلبوم بسته بودم. یا مثلا اون چرک نویسی که شما شنیدید و بعدتر منتشر شد، مثلا مال 3 سال قبلش بوده، مثلا مال 3 سال و نیم قبلش بود. و اینکه مثلا یه خورده سطح کیفی کارام پایین بود نسبت به حالا به همون چیزی که باز خودمونم منتشر کرده بودیم توی پلاک، اگه حالا یه توجهی بکنید بهش، حالا جدایی از اون کارهایی که یه خلاقیت نسبی داشت به نظر خودم، سطح کیفی کارهای خورده پایین تر بود به خاطر اینکه پدرام جا گذاشت رفت یهو و کلن یه تایم طولانی پیداش نبود. و خب ما افتادیم به میکس تیپ بستن دیگه. یعنی مثلا بیت دانلود میکردیم میموشتیم، بیت دانلود میکردیم میموشتیم. و این بین بامداد، من که من در جریان نبودم در واقع، مثلا بامداد اومد داریوش رو معرفی کرد، گفت که این خوب میخونه، خوب رپ میکنه، کار کنیم باهاش. و خب داریوش بمب انرژی بود، بمب انرژی بود و یه عالمه کار بست. یعنی توی همون یه تایم حالا خیلی طولانی هم ما با هم کار نکردیم، ولی اون حسه بینمون من حس میکنم ایجاد شده بود در نهایت. و یه عالمه ما کار کردیم. حالا این بین یهو پدرام برگشت دوباره یه سری بیت داد که مثلا بازم کار بست.
شخصیت عجیبی شد پدرام اینجور که من فهمیدم. اونجا که گفتی هیچ کدوم هیچ وقت ندیدیمش، من واقعا برام جالب بود.
هیچ کدوم هیچ وقت ندیدیمش، واقعا هیچ وقت، هیچ وقت من فکر نمی‌کنم هیچ کی دیده باشتش. چرا؟ بچه‌ها گفتن که بعد از مثلا نمی‌دونم 6 ماه پیش یکی به من گفت فلان جاست نمی خواهی ببینیش، گفتم نه ندیدمش دیگه، نمیخوام ببینمش.
ببین الان تا جایی که من میدونم ساکن کرمانشاهه.
قدیمم ساکن کرمانشاه بود، کلا اهل کرمانشاه بود فکر میکنم. آره.
خب حالا من یه سوالی بپرسم، اولین خروجی رسمی که از پلاک منتشر شد چی بود؟
حاشیه نمیخواد، ترک حاشیه نمیخواد.
حاشیه نمیخواد.
چاکه هاشیه نمیخواد بود و جفتمونم رفتیم استودیو اکسیژن ضبط، فکر کنم اسمش اکسیژن بود دیگه. آره
همونه. بله بله اکسیژن. آره.
رفتیم اکسیژن اونجا ضبط گرفتیم و همونجا همون بنده خدایی که اونجا بودم همون میکس مستر کرد و کارو داد بهمون و پخشش کردیم.
خب پس ما تا اینجا روایت پیمانو که حالا قسمت قبلی شنیدیم از زبون خودش، فقط نفهمیدیم که داریوش چرا جدا شد از پلاک.
داریوش هم ببین حالا نمیدونم، اینا همش حدس و گمان و از حسیه چیزی که من دارم میگم، چون ببین تو حالا لیبل تو رپ فارسی، حالا این دوباره یه بحث دیگه هم هست، لیبل تو رپ فارسی نیست که تو کاغذ ورداری امضا کنی قرار داد بگی من اینجا میمونم تا ابد و کار میکنیم با هم، یا اینکه هیچ چیز مشخصی نداره توش که چی میگن یه چارچوبی داشته باشه بابت کار کردن. چارچوب داره، چارچوبه صرفا همدلی و هم نظری و حالا یه سری ایدئولوژی های ذهنی که داریم هممون.
یعنی هیچ وقت باش اصلا در مورد این داستان صحبت نکردی که چرا
کلن هیچ وقت ما با هم دیگه راجع به همچین داستانی هیچ صحبتی نکردیم و همه چیز همیشه یکسان بوده. و من همین منظورم اینه که اصلا اون حس همدلی ماها رو یکی میکرد، نه هیچ چیز دیگه ای، نه هیچ کی هیچ وقت ادعای مالکیت داشت، نه هیچ کی هیچ وقت حرفی میزد. نه چی میگم، این صرفا داشتیم کارمون رو میکردیم. و داریوش هم خب میدونی یه بمب انرژی بود که اومد یه عالمه کار کرد. و خب یه تایمی شد که حالا سرباز صفر اومد خیلی خفن و موفق شد. و میدونی مثلا یه تایمی بود که من و بامداد کرخت بودیم و خیلی اونجوری کار نمی کردیم. من حس میکنم این باعث شد که و اینکه خب حالا میدونی مثلا سروش هیچ کس اومده داره به هم میگه بیا فیت بدیم، این چی میگم، یا مثلا فلان آرتیستی داره میگه که خب اونا خیلی فعالتر و خفنتر و پر بینند چی میگم پر مخاطبترن. و من حس میکنم که خب منطقی خیلی با خودش حساب کرد و تصمیم گرفت و اینکه اونم یه حقه بهش زد یه مدت کلن نبود و بعدش اومد اسمش رو عوض کرد و ما فهمیدیم که دیگه نیست، یعنی ما هم اینجوری متوجه شدیم در واقع.
خب اگه اجازه بدیم من برم سراغ سوال بعدی و اینکه خب نهایتاً پیمان هم به شما دو نفر اضافه شد.
من احساس کنم ورود پیمان اصلا یه جریان جدیدی بود، یه تحول خیلی بزرگی تو پلاکیت کرد.
حالا چی میگم، زندگی های شخصیمون خیلی داشت فشار می آورد و اینکه اون جدایی داریوش هم خیلی یه جوری حالت افسردگی دلزننده‌ای داشت واسمون. دلزننده که نه واژه درستی نیست، یه نمیدونم چجوری بگم، یه خب میدونی خب مثلا یه انگار یه تیکه از خودت جدا میشه دیگه، میگم اون همدلیه بود کلی، یعنی همیشه توی ما، واسه من حداقل اینجوری بوده، حالا بقیه میتونن این کارش کنن یه هرچی. حالا از جانب من این بود که من خب یه جای دیگه هم دارم زندگی میکنم، بامداد اومد گفت که دوست نویده و حالا همون چیزایی که خود پیمانم تعریف کرد دیگه. و حالا من دوباره رفتم تهران و پیمان رو نزدیک دیدم و شروع کردیم به کار دیگه، و بامداد و پیمان حالا نزدیک بودن و پیش هم و کلی از قبلش هی هر روز داشتن هی با هم کار میکردن و هی خیلی داشت دوباره حال میداد و یه عالمه داشت هی ماکت میومد توی
دوباره یه انرژی جدید وارد شده.
واقعا پیمان یه شخصی بود که زنده کرد اون انرژی رو دوباره توی همه ما.
و اینکه در نهایت بامداد جدا شد، مهدی جدا شد و الان هم که تو جدا شدی از پلاک. چه اتفاقی افتاد برای یه تشکل خیلی خفنی مثل پلاک
و به شدت نوستالژی برای
آره برای تو میدونم فکر کنم از رده سنی متولدین 73 به این طرف که به قول معروف دیپلی آندرگران بازای ایرانن، پلاک واقعا براشون نوستالژی، از در دستشویی و یه بار مصرف تا نا و غیره.
ببین یه زمان اینجوری بود که تو اگه میخواستی ثابت کنی خیلی آندرگران گوش میدی میگفتی من سن پلاک گوش من پلاکم سن اسامی اعضای پلاک رو میتونم برات بگم، این نشون میداد که تو خیلی آره مخاطب این جریانی. چه اتفاقی برای پلاک افتاد؟ چی شد؟
ببین اتفاق که نمیدونم چه جوری بگم، باز یعنی حتی نمیدونم گفتنش
خیلی چیزی که نیست. من واقعا انتظار دارم که واقعا شاید خیلی از مباحثی که خودت هم حس میکنی نباید گفت و بگی یا هر چیزی که احساس میکنی، چرا هم این سوالو میپرسیم؟ شاید واقعا پرسیدنش هم زیاد حرفه‌ای نباشه. چرا؟ چون خیلی حجم زیاد از مخاطب ها ازمون میپرسن که آقا اگه ارسنال دیگر آوردین، پیمان یارو آوردین، ازشون بپرسین چه اتفاقی برای پلاک افتاده. بالاخره طرفدارین این جریان و نگران این جریان و براشون خیلی مهمه.
ببین اتفاقی که افتاد، حالا بازم دارم میگم این روایت منه، خب یعنی برداشت من روایت من و چیزیه که من فکر میکنم، یعنی اینجوری شد، اینجوری بود که ما خیلی دوست شدیم با هم، خیلی دوست شدیم با هم و این دوستی و رفاقت بیش از حد به چی میگن کارمون لطمه زد. یعنی اینکه خب من مثلا با فلانی دعوام میشه رفیق انقدر سالمه، میدونی بازی یه میدونی نمیدونم چجوری واقعا باید بگم، من خودم هم الان، ولی خب اتفاقی که افتاده اینه که یه مشکل شخصی پیش اومد در نهایت و اینجوری شد که دیدیم نمیشه، یعنی ساکت شد یهو همه چیز، تولید صفر، هیچکی چی نمیگفت یه تایم خیلی طولانی و به این نتیجه رسیدیم که یعنی در واقع به این نتیجه رسیدیم که خب باید جدایی اتفاق بیفته این وسط، در واقع مثلا دیگه صبر نداشتن بچه ها، حالا مخصوصا خود بامداد، و اینجوری شد که اومدن توی گروه صحبت کردن حالا با یه سری ادبیات های عجیب غریب که اصلا هیچ وقت ما نداشتیم با هم و یه سری حرفای عجیب غریبی زده شد که خیلی جالب نیست حتی گفتنش، و داستان به این شد که خب جدا شیم و اینجوری بود که من گفتم من جدا شم، اون گفت نه من جدا میشم و این بود که جدا شدیم دیگه. و اون جو پست گذاشت، اومد از توی گروه بیرون، یه سری حرفا رو زد و اومد بیرون و
جدا شد. خودت چرا؟
ببین واسه من جدایی اینجوری معنا نداره. مثلا این نیست که حالا میگم، باز دارم میگم، ما رو کاغذ که چیزی رو امضا نکرده بودیم. خب واسه من اون همدلیه مرده، واسه من اون دوستیه مرده و اون جنس رفاقت و اون جنس تعاملی که ماها داشتیم با هم، اینکه هر کی هر چی یاد میگیره به در اختیار بقیه قرار میده. و خب تو هم تو موزیکت مثلا چه میدونم، من میام راجع به دریاچه ارومیه حرف میزنم، مثلا چه میدونم این شده دغدغه، میایم راجبه یه موضوع اجتماعی هی حرف میزنیم یا راجبه یه موضوع تاریخی هی حرف میزنیم، هی بستش میدیم و خب فردا یا پس فرداش تو ماکت میدی حرفایی که زدیم هست توی موزیکت و نه من دای مالکیت باید بکنم نه هیچ کسی دیگه. این چی میگم؟ و این تعامله هی باعث میشد که پیشرفت کنیم و این مهم بود کلن. و حتی این اواخر هم اگه یادتون باشه ما دیگه حتی اسم آرتیستا را نمیزدیم، میزدیم پلاک، موزیک مثلا فلان منتشر شد پلاک. و به یه همدلی عجیبی رسیده بودیم که یهو خراب شد.
یعنی اتفاقی که توی پلاک افتاد فارغ از مسائل موزیکی بود؟
من قبل از اینکه مصاحبه شروع کنیم با خودت هم صحبت می‌کردیم، قضیه رو گفتم حالا برای مخاطبمون بگم. ما معمولاً در قبال این جریان سعی می‌کنیم جبهه‌گیری خاصی نداشته باشیم. آره واقعا به ما چه ربطی داره؟ یه تیبونی و بچه‌ها صحبتش رو می‌کنن و دیگه حالا هر اتفاقی هستش مختص خودشون میگن.
بله آخه صحبت‌ها همیشه به این نحوه که بدون جبهه‌گیری خاصی، هر آرتیستی همیشه حرفاشو از زاویه دید خودش زده، هر چیزی که خواسته گفته. و در نهایت هم که ما به این نتیجه رسیدیم که الان پلاک فقط یه عضو داره، اونم پیمانه.
پلاک یه عضو داره، پیمان. پلاک واسه من بیشتر از این چیزاست که میدونید اعضا و اینجور چیزا توش من هستم همیشه. و ولی میدونی به خاطر میگم اون اتفاقایی که افتاده ترجیح دادم از اون اسم استفاده نکنم، مخصوصا این که تهمت دزدی و هزار تا چیز دیگه هم که حالا دیگه نینه این چیزها هاشی هست به هم زده شده. این که تو مثلا چه میدونم داری از چی میگن داری از زحمت یکی دیگه داری استفاده میکنی، در حالی که هیچکی اون پشت نبوده که ببینه کی داره. چه سروش یه بیت میگفت هیچ وقت نگو فقط هیچ کی از اون پشت
خیلی
میدونی. حالا من الان باز نمیخوام بگم من زحمت کش دهرم یا هرچی، ولی خیلی حرکت جالبی نیست به نظرم. و اینکه حالا میشه آره حرف بزنم باز راجع به این موضوع. آره. و اینکه حالا به خاطر این چی میگم وچه جنجالی که درست شده، مثلا فوش دادن و استوری گرفتن، میزنم این حرفو و این تهمت دزدی که میزنن. یه سری بیت پرت شده بود توی گروه و همه نوشتیم روش. خب و همه نوشتیم روش و بعد از اون جداییه خب من شخصا، حالا باز سه نفر بودیم دیگه، هم من بودم هم پیمان هم مهدی. و این یعنی باز کنش جمعی بود، یعنی یه کنشی بود که ما یه موزیکی درست کردیم، جمع تصمیم گرفت و اونو منتشرش کردیم. من منباب تضمین، منباب این که تو در لفافه میخوای با یکی حرف بزنی. خب
الان بحث داره موزیک خاصیه که منتشر شده
که منتشر نشو. آره دارم راجع به تو حرف میزنم، موزیک تو.
آه در برای ترک تو داری.
دارم راجع به ترک تو دارم حرف میزنم. و اینجوری بود که من منباب تضمین دو تا مصرع از ورسمو از یکی از کارهایی که حالا پرت شده بود توی اون گروه و همه نوشته بودیم روش و اینجوری بود که توی اون کار هم اسم من رو می آورد همون شخص و هم اسم پلاک بود توی اون کار. میدونی چی میگم؟ یعنی من دو تا مصرع از اون رو منباب تضمین که منباب تضمین در لفافه حرف زدن جوری حرف بزنی که خود شخص فقط متوجه بشه، حرف بد نزنی، کسی دیگه مثلا جبهه گیری نکنه، صرفا دو تا مصرع از اون رو استفاده کنم و بقیهش خودمم. این چی میگم؟ و این شده چی میگن؟ حالا بازم میگم این دیده منه، میتونید بگید تو دزدی، من برام اهمیتی نداره در واقع دیگه. خیلی این شده اسباب خالی کردن کینه‌های شخصی. همین.
خب حالا یه ذره از این بحث فاصله بگیریم. تو خودت به عنوان کسی که تجربه کار گروهی خیلی زیاد داری تو موزیک ایران، با این گزاره که ما ایرانی ها ذاتن با کار گروهی مشکل داریم موافقی؟
نه
موافق نیستم.
نه موافق نیستم.
جز محدود افرادی هستی فکر کنم
ذاتن. ببین، بستگی به نوع تعامل داره به نظرم بیشتر. اینکه اون آدم هایی که حالا تو به عنوان همگروهی یا همکار داری باشون کار میکنی، باید چی میگن، ظرفیت پذیرش یک حد از دموکراسی رو داشته باشن توی خودشون. که اینکه تو خب میدونی یه بحثش از بعد فنیه که خب اون جای بحث داره همیشه، یعنی یه نفر هست که خب تخصصش توی چیزی، اون باید نظر بده. ولی یه سری چیزا هم هست که خب توی از بعد هنری وقتی تو داری یه چیزی رو تولید میکنی، یه بحثایش هم سلیقه است و یه بحثایش هم سر حرفیه که خب تو داری میزنی، تو این حرفو قبول داری یا نه، میدونی چی میگم. و این دموکراسیه و پذیرش موجب تعامل میشه، موجب این میشه که بتونیم کار کنیم.
خب خودت هم باید بذاری جای من مخاطب دیگه. شما یه تیم مثلا کار گروهی هستین، خیلی کار موفقی داشتین، یک سری آثاری تولید کردین که ما همیشه دوست داشتیم تحت هر شرایطی، و خب از یه جایی به بعد حالا به هر دلیل این کار گروهیتون دچار مشکل شده، و خب شاید این باعث بشه که چند تا از مخاطبا بیان بگن که خب کار گروهی تو این داستانم به موفقیت نرسید.
نه، من حس میکنم، یعنی حالا من دارم راجع به داستان خودمون دارم حرف میزنم. نه، پلاک به خاطر این نبود، به خاطر این که روش کارمون گروهی بود به موفقیت نرسید نبود، نه، به خاطر دوستی و رفاقت بود که میگم اون دوستی ها خراب شد و کارها هم خراب شد.
در هر صورت ترجمه میدم. آره حرفی نزنم.
آره چون خودش خود بچه‌ها
فقط آرزو کنم که آره همه چی خوب باشه.
امکان همکاری مجدد تو آینده میبینی با بچه‌های
من؟ ببین، من پیمانم گفت دیگه، مثلا فلانی هم بگه بیا کار کنیم میشینیم حداقل میگیم خب بریم 20 ببینیم چی میشه. میدونی من بازم خیلی بازم، و اصلا هیچ، حتی اون چی میگن کینه‌های شخصی و این جور چیزا هم برام اصلا ملاک نیست. من میگم که حالا دوستامونم میدونن، دیدن که من خودم بارها سعی کردم که این مشکلم رو حل بکنم، حتی و تا گفتم که مثلا من نباشم توی این داستان، ولی خب نپذیرفتم و مثلا کلا اینجوری شد که به این شکل افتاد و هی کم رنگ‌تر شد تا جایی که مرد توی من، واسه من. و همین.
بگذاریم از این قسمت. آره بگذاریم. خیلی کاملا این دو تا قسمت صحبت کردیم دیگه. خودت هم موافقی دیگه؟
آره.
خب در مورد مجموعات صحبت کنیم. تو تا الان 4 تا مجموعه داشتی فکر میکنم.
چک نویس،
نا، یک بار مصرف و نهایتا بی صورت.
آره، با کدوم یکی از مجموعات بیشتر ارتباط برقرار کردی؟ کدوم بیشتر دوست داشتی؟ یکم در مجموعات صحبت کنی.
ارتباط منظور چیه؟ یعنی اینکه خودم گوش کنم، حال کنم با موزیکم.
الان ببین، تو الان چند سال گذشته از انتشار یک سری از آثار دیگه، از سری از مجموعات، کدومه که وقتی برمیگردی و بهش رجوع میکنی حس رضایت بیشتری ازش داری و احساس کنی که خب آره این اونی بود که واقعا میخواستم؟
ببین مثلا یه مجموعه مثل نا واسه من به اقتضای حالت روحی بود که تو اون زمان داشتم و نوشتمش، و اینجوری بود که مثلا کلن تو یک ماه و نیم دو ماه شاید جمع شد اون آلبوم کلن. و اینکه وقتی که برمیگردم به اون حالت روحی خودم فکر میکنم، مخصوصا یه سری از کارهایی که گوش میدم، چه مثلا نیلوفرانه یا اصلا اسم ترکام رو حتی یادم نیست، میبینی انقدر یه حس انزجاری بهم دست میده. خب چون که اون موقع حال خودم بد بود،
مختص حال اون موقع،
آره مختص حال اون موقع بود و اون موقع حالم بد بود و نیاز داشتم که اینجوری خودم خالی کنم. ولی مثلا برگردم به نا، شهرواد رو خیلی دوستش دارم هنوز، بچه هارم رو خیلی دوستش دارم هنوز و کوچه های آشتی کنن که حالا اون اسکیت بود.
بله. خب درباره بی صورت صحبت کنیم یه ذره زیادتر. مجموعه بود که یه مجموعه خیلی کانسپچوال خفنی بود، در نهایت پروداکت قوی بود، حالا بجز یه سری ایراداتی که وارد بود به بحث مهندسی صدا و میکس ماستر مجموعه که این بزرم، حالا من و میراج و همه این روزا کلن همه یه ذره مشکل میکس ماستری توی همه کارا به
خود پیمان هم قبول
آره و حتی خود پیمان هم قبول کرد. در نهایت مجموعه خیلی خفن بود، پوریا کابوس توش بود، امید توش بود، آهنگسازای خیلی خفنی بودن. در نهایت خودت توی یک دو تا از ترک های لحن متفاوتی با همیشه داشتی و در نهایت یه مجموعه خیلی خوب منتشر کردی. روند بی صورت از کجا شروع شد، چه جوری شکل گرفت و اینکه تو بخش درآمدزایی تو از درآمدزایی بی صورت راضی بودی؟
از درآمدزاییش نسبتا راضی بودم، به نظرم خیلی یعنی یه خورده فراتر از انتظار خودم بود. من چی میگم و واسه همین گفتم که حس میکنم وقتی تو محصول فیزیکی بدی میزان مشارکت میره بالا. من با همین این حرف رو زدم. و اینکه خب حالا بی صورت،
خود بی صورت، آره
آها خود بی صورت، خود بی صورت ببین، بی صورت 17 تا ترک بود در واقع که خیلی بیشتر بود، یعنی مثلا 23 تا 22 تا ترک ما داشتیم، حالا 17 تاش منتشر شد و اینا ترک هایی بودن که حالا بازمانده دوره پلاک، اینکه اون تایمی که همه بودن یه تعدادش مال اون موقع بود و اینجوری بود که من دو تا کانسپت داشتم واسه خودم و داشتم دو تا آلبوم رو به موازات پیش می بردم. یکیش کانسپتم آقای جهانگرد بود، یعنی اسمی که تو ذهنم داشتم بود که آقای جهانگرد، حالا مثال بخوام بزنم از اون مجموعه چیزی که اومده توی بی صورت، ترک مدفونه، من به روح چمدون خاک گرفته یه گوشه تو گنجه خیال، یه آدمی که میخواد بره به سفر و خب چی میگن، و اون مجموعه رو من و مهدی و امیر ماهور داشتیم با هم پیش میبردیم و خب قبلترش یه سری دوباره کار بود که از پیمان من داشتم و نوشته بودم روشون و کانسپت کلی ذهنم در اصل یه چیز دیگه بود اصلا اول، و خب به موازات هی ترک اضافه شد، هی ترک اضافه شد، یه سری اتفاقات شخصی افتاد که حالا اون داستانا پیش اومد و اونا هم تأثیر داشت توی روند کار. و مثلا میگم اون کارهایی که رو بیتای مهدی بود دیگه نبود توی بی صورت یا بیتاش عوض شد و هی پیش رفت تا رسید به این کانسپت یه شخصی که پشت چرخ خیاطی داره، حالا یه پارچه سیاه بزرگی پهنه جلوی پاش و یه سری صورتک اونجا ریختن و این داره این صورتک ها رو میدوزه روی اون پارچه سیاه که رخت اعضا بکنه به تن دنیا و انتخابم هم امید صفیری بود بابت این کار. من با این که صحبت که کردیم با هم، امید خیلی توی آدم داستان ساز خلاقیه و خیلی توی روند این چی میگن به جزئیات و آب و تاب دادن به قضیه خیلی کمک کرد و یه سری ایده اضافه کرد و شد بی صورت.
بی صورت هم از اون موفقی بود احساس میکنم. خودت از فیدبکاش راضی بودی؟
از فیدبکاش هم راضی بودم. از چه نظر منظورت؟ مثلا تعداد شنوندم اضافه بشه؟
آره، انتظاری که مخاطبا تونستن با فضای کلی مجموعه ارتباط بگیرن نظرشون چی بود؟
فکر میکنم آره، چون که خوب هم تعداد ترک ها خیلی زیاد بود، تنوع خیلی داشت، خیلی آهنگساز داشت و اینکه ما در مثلا در نظر گرفته بودیم که از بعد موسیقایی قضیه هم که اینو من واقعا مدیون پیمانم، از بعد موسیقایی قضیه هم یه ارزش بیشتری بدیم، چون که حالا این نقد همیشه در رپ فارسی هم بوده که شماها کارتون ارزش موسیقایی نداره به اون شدت، چون که حالا موسیقی الکترونیک دارید صرفاً تولید میکنید و یه سری درام و لوپ، یعنی این چیزیه که همه مثلا کسایی که خارج از جامعه هنری هیپ هاپن خیلی این نقد رو میکنن به ما. و خب خواستیم که میدونیم مثلا من با رویا کار کردم که یه پیانیست خیلی خفنیه به نظر من، به نظر خودم، و خیلی حال داد این تلفیقه، این کاری که ما تونستیم
ترک جنگ سرد فکر کنم.
آره ترک جنگ سرد. و همینطور یاسمن کوزگر که دوست پیمان بود و یه چلیست واقعا خفنه و اونم رو پیمان آوردش، و همینطور یه ساکسیفونیست هم داشتیم، سپر سرایان.
خب یکم از بی صورت هم فاصله بگیریم. ببین یه حقیقتی که هستش و حالا واقعا نمیشه به نظر من نادیده گرفتش، اینه که تو توی فضای مجازی معمولا در یک سری از مقاطع یک سری اظهار نظرها میکنین که گهگاه جنجال برانگیز میشه. یعنی اظهار نظری تو توییتر بوده، تو اینستاگرام بوده، حالا هر جایی، و بارها شده که حالا باعث اتفاقات متعددی شده و حالا یه سری درانو ایجاد شده. کنم آخرین بارش هم بحث صحبتهایی بودش که آره با جاستینا داشتی در مورد این قضیه صحبت میکنی. ببین خیلی انتقاد میکنن اولا روی این عادت تو که چرا انتقادها و حرفای خودش رو توی فضای مجازی انتقال میده، چرا این کارو میکنه، این خودش یه زمینه انتقاد شده. این یک. و دو اینکه اگه دوست داری در مورد داستان جاستینا یکم صحبت بکنیم، چون جاستینا هم توی برنامه اومده.
بله جاستینا و... فصل اول مهمون ما.
ببین موضوع اینه که خب من چی میگن این فعالین فمینیسم رو دنبال میکنم و واقعا به یه سریاشون از یه سریاشون یاد گرفتم و بحث چیز دیگه بوده. یعنی اصلا من کلا حس میکنم این یور رسانه ها میریزن جنجال رو درست میکنن، وگرنه
یعنی با اون ریپوسته که انجام میدن و...
آره. و اینکه اینجا خود اون شخص هم که حالا اسمش رو گفتید، اون در واقع من میبینی حرف بدی نزدم، شما متن منو بیار بخون. ایشون اومده بود میبینی اینکه تو میای جنسیت خودتو صرفا بولد میکنی که بگی من به عنوان یک زن خب باشه میدونم فهمیدم الان که تو اینجا نیستی، توی یه جامعه آزاد دیگه ای. میدونی من نقدم به نوع چی میگن به نقدم به هنر ایشون بود اصلا کلن. یعنی مثلا گفتم که اولا که جنسیت نداره هنر، دو این که هنر شما ضعف داره. یعنی حالا من به عنوان یه چه میدونم اصلا مخاطب شما فکر کن چه فرقی میکنه من آرتیستم یا چی، هر کسی به نظر من حق اظهار نظر داره، میتونه بزنه. و اینکه راجع به شکلش که تو میگی که استوری میذاری اینستاگرام، من حتی موزیکم نوشتم و دادم بدون اینکه موزیک اصلا اسمی بخواد باشه از کسی از توش، یا اینکه حتی مثلا چه میدونم گنگستا باشه، نه اومدم یه سری حرف زدم که نقدم رو گفتم صرفا و هیچ بیادبی من فکر نمیکنم، نه خشونتی به خرج زدم نه بیادبی کردم، ولی خب واکنش ایش میدونی کنش ها و واکنش ها رو باید دید و نتیجه گیری کرد. به نظر من کنش من چی بود، واکنش ایشون چی بود، و خب قاعدتا واکنش ایشون شدت کنش من رو افزایش میده. وقتی که من مثلا اصلا تو فکر کنم من مخاطبم، من اومدم دارم یه حرفی رو میزنم، این که میگی من تگت میکنم معروف شی، خب این معلومه اصلا تو ذهنت چیه، تو تفکرت چیه راجع به کاری که تو داری انجام میدی. خب قاعدتا منم میرم تو دستشویی استوری میگیرم دیگه، میبینی چی میگم.
نه حالا من یه پرانتز این وسط باز بکنم، حالا من و تو خیلی درباره خود فمینیسم با جاستینا صحبت کردیم توی برنامه،
تا چی یادم اصلا جاستینا نپذیرفت به عنوان اینکه
ما اصلا من حداقل به عنوان تهیه کننده این برنامه و مجری برنامه من قانع نشدم مثلا به حرفای جاستینا درباره بریکینگ صحبت کرد، فرزین اومد گفت اصلا داره اشتباه میکنه، حالا درباره رپ و هیپ هاپ استادای حاضرتر و بهتری از من و تو اینجا وجود دارن که دارن درباره صحبت میکنن. من خودم حرفای جاستینا
و میدونی من واقعا از ته دلم امیدوارم که اگه جاستینا این برنامه رو میشنوه دوباره این اظهار نظر من و تو رو حساب این نظره که ما داریم به ضد مثلا جنسیت صحبت میکنیم، چون زن داریم انتقاد میکنیم،
این که زن بودن رو بخوای پیرهن عثمون بکنی یا این که بخوای ضد زن بودن نه. یا پیرهن عثمون بکنی.
این میشه من یه چیزی بگم این وسط؟ من حالا اون برنامه‌ای که شما میگید ایشون بودن من نشنیدم واقع در واقعیت، یعنی من نمیدونم ایشون اصلا چی گفتن حالا اونجا، ولی وقتی که تو میدونی ادبیات چیه، آقامون با آقاشون با آقاتون اومدن میدونی مثلا تو این همون باز تولید فرهنگ مرد سالاران است در قالب یک زن، یعنی اصلا چه فرقی میکنه وقتی که تو تبعیض رو قائل میشی در جهت منفیش صرفا، یعنی مثلا تو ادبیات خودت تو هم همونی صرفا جنسیتت فرق میکنه هیچ و هم و اون جنسیت رو کردی آلت میدونی مثلا پرچم دخترک زج کشیده رو علم کنی، میگم نقد زیاده و خب تبلیغ سایت قمار بکنی، پرچم دخترک زج کشیده رو علم بکنی و چی میگن مثلا تبلیغ فشن بکنی مثلا یه چیزیه که به نظر من خیلی پر از تناقضه. و اینکه حالا جدای از اونم موزیک ایشون اصلا به نظرم خیلی جالب نیست، حالا این نظر منه.
باشه. تو به عنوان یه رپر نمیپسندی؟
نه اصلا، یعنی بیشتر به نظرم شبیه کارهای سال 83-84 که ما اون موقع یه سری رپر دختر خیلی خفن‌تر داشتیم که میومدن یه سری حرفا رو میزدن که مثلا من مردم برام مهم نبود، به وجد میومدم و هنوزم هستن آدمایی که اینجا دارن کار میکنن ولی و صرفا پرچم نکردن اونو علم نکردن که میدونی اون خود تولید هنره صرفا براشون اولویته، نه چیز دیگه.
با پرچم حالا فمینیست وارد این داستان،
فمینیست هم که ببین برداشت ماها ازش اشتباهه باز به نظر من، این که مثلا ما ضد مرد میبینیمش به خاطر رفتار و کنش همچین آدمایی تو فضای مجازیه که برداشت ما هم کج شده ازش و داریم بد میبینیمش، وگرنه هیچ کی فکر نمیکنم توی ایران که چرا هستن خب آدم ها با نظرات مختلف، منظورم حالا من خودم و آدم های دورم و جامعه مخاطبی من فکر میکنم کسایی که واقعا عمیقا من مخاطب من یا پلاک بودن هممون میدونیم که زن ها اینجا تو محدودیت هن خیلی زیاد و زجر میکشن خیلی زیاد و هممون میکشیم خیلی زیاد.
خب تو داشتی در مورد این داستان جاستینا صحبت میکردی، یک کلید واژه گفتی یا گفتی رسانه ها خیلی بزرگش کردن. خیلی به ذهن ما در مورد این داستان ما صحبت کنیم که تو با رسانه ها مشکل داری؟ چون من بارها دیدم که خیلی نقدای تند میکنی با یه سری از پیجای حالا رپی وارد بحث میشی، انتقادهای خیلی تند میکنی، چیه داستانش؟
مشکل که ببین من مشکلی با بازنشر ندارم، یعنی من یعنی کلن حالا دوباره مجبوریم برگردیم به پلاک، یعنی از اون اول که تو پلاک بود منو با امداد یه تصمیمی گرفتیم که رسانه وقتی که نادرست کنشش، ببین مثلا حالا اون موقعی که ما این تصمیمو گرفتیم راجع یه سایت مزخرفی به اسم رپفا بود که خب وقتی تو میری توی اون سایت موزیک یه آرتیستو گذاشته 58 خط قرمز تبلیغ کرده آره. بعد اون پایین مثلا تو هم زده آهنگ فلانی خب یعنی چی اصلا و این مونده اصلا این فرهنگ و این فرهنگ رسانه‌ای رو از همون اول اینا نهادینه کردن و این مونده توی رسانه‌های رپ فارسی و منظور من حالا از این که گفتم رسانه‌ها بهش دامن میزنن رسانه‌های اینستاگرامی بود، اینکه حتی یارو میاد اسکرین شات میگیره از یه توییت من، حالا مثلا دارم اونجا اصلا دارم توی فضای دیگه دارم با یکی دیگه حرف میزنم و زیرش صرفا یه متن زرد مینویسه دیس فلانی به فلانی و این میشه
ببینید دقیقاً آره. چی میگه این
آره و
این بعضن لقبت هم درست نمینویسن قشنگترش اینجا
آره بعضن آره حالا اون خیلی اهمیتی نداره واسه خودم بگن دایگر بگن دایگر
با یه فونت زرد مثلا 67 پیکسل عکستو گذاشته اونجا بعد قرمز کرده
ببینید اینجا چی
میگه خب بگذاریم، همکاری های زیادی داشتی حالا بامداد داریوشو که فاکتور بگیریم، همچنین پیمان رز توی ترک آینه، احسان آتور به عنوان آهنگساز، علیرضا مزراب، خود ماهو، شور، رز، همه اینا به عنوان آهنگساز، در ادامه امید سفیر، پوریا، کابوس. همکاری با کی برات راحت تر بجز بامداد و بجز داریوش و پیمان؟
همکاری با همشون من راحت بودم، صرفا سر میبینی با راستش با امید تعاملی که انجام دادیم خیلی خیلی بیشتر بود نسبت به بقیه. حالا به خاطر اینکه اون کارم یه کانسپت مشخصی داشت و اینکه کاری بود که اسم آلبوم روی اون ترک بود و خب متقابلا خیلی با امید بیشتر، یعنی هم حضوری هم دیگر رو دیدیم راجبش حرف زدیم، ولی نه من با همه اوکی بودم. میدونی مثلا اینجوری بود که به همه بیتو میدم، حالا همینجوری که دارم با شما تلفنی حرف میزنم با همه همینجوری حرف میزدیم تعامل میکردیم و اونا میموشتم. مثلا ترک پخش که من با پوریا کار کردم اینجوری بود که مثلا پوریام یه تایمی بود که میگفت من اصلا نمیتونم بنویسم حاجی ولم کنم اینا، ولی من گفتم که حاجی بنویس مثلا، آره میگفت این خوبه، این مثلا گفتم این خوراک خودته، مثلا بیتو گوش کن، بعد میگفت آره بیت خوبه، بعد حرف زدیم، بعد میگفت خب تو چه فضایی اینو نوشتی؟ و من مثلا میدونی راجب اصلا پخش واسه من ورس من توی حالتی بود که من یه تایم طولانی رو هر روز میرفتم سر کار، یه کار حالا سخت طاقت فرسا، و هر روز پیاده از خونم و مسیر خونم و پیاده میرفتم تا اونجا و مثلا خیلی وقتا میدویدم تا برسم و مثلا میرسیدم سر میدون یه نخ سیگار میخریدم میکشیدم وای میستادم یکم استراحت میکردم بعد دوباره همونجوری تونتون میرفتم تا برسم به محل کارم و یه سری فعل انفعالاتی که توی ذهنم رخ میداد و توی محیط اطرافم داشتم میدیدم و بیان کردم و پوریا هم گفت ایول دقیقا منم هر روز دارم میرم سر کار و اصلا خسته شدم آجی از این زندگی روتین و اینا و این مثلا این شد این شد یه ایده و این شد همکاری و پوریای ورس نمیش که من خیلی ورسشم رو دوست دارم در این سال
ما با پیمان یارو که صحبت میکردیم یه سه جدیدم بر ما در آورد، اونم سخت‌ترین فردی که باش همکاری کردی.
آره.
خودت سخت‌ترین فردی باش همکاری کردی کی بود؟
سخت‌ترین فردی که باش همکاری کردم سخت‌ترین واقعا حضور ذهن ندارم. پدرام
دقیقه به دقیقه به عجیب تر بود شخصیت پدرام
پدرام واقعا عجیب ترین بود، چون که مثلا اینجوری شد که ما یه آلبوم نوشته بودیم بعد حاجی این نبود، واقعا نبود، مثلا یک سال و نیم ما اصلا پیداش نمی کردیم، بعد مثلا یک سال و نیم اومد گفت من حاجی سربازم، بعد گفتم خب بگو مثلا چرا نگفتی، بعد دوباره گفتیم اوکی سربازیش تموم میشه، بعد تموم شد ولی باز نبود و خب وارد یه سری دیالوگات عجیب غریبی هم با بامداد شد که من مثلا اینجوری شد که بامداد گفت که یا اینه جای اینه یا جای من، گفتم خب داداش معلومه جای تو بودم، مثلا برو بابا از آدمی که من تا حالا ندیدمش حتی نیومده ببینیمش چرا باید انتخاب کنم؟ این چی میگه
به قول مهراج لحظه به لحظه به عجیب‌ترین شخصیت این بازی داریم. خب هنرمنده محبوبت کیان ایرانی؟
ایرانی ببین اونایی که کار پخش میکردن تا این چند سال منظورتو یا نه کلن بگم
کلن
به صورت کل
پنج تا اسم بهمون بگواره
پنج تا اسم ببین حالا علی و مثلا من چون دیدمش و مثلا یه سری کار رو شنیدم میگم علی اول الان خب میگم علی سورنا اول علی سورنا بعد مثلا میگم سروش میگم بهرام میگم فدایی میگم بامداد و رپری که خیلی دوستش دارم که یعنی کار ازش زیاد شنیدم که منتشر نشده هم داریوشه.
خب یه سوال حاشیه یه ریزم میتونم بپرسم ازت؟
بپرس دیگه همه چیو گفتیم دیگه
چقدر این موجیه یه ساعت
آدم های
بعدیه میگم چقدر این موجیه یه ساعت آدم های بعدیه. تو چند روز اخیر مهدیار با هم همو فالو و فلان یعنی دارین کار میکنین با هم؟
کار که نمی کنیم با هم، حتی وارد دیالوگ هم نشدیم با هم، فقط دیدم اومد فالوم کرد منم فالوش کردم هم.
تا این لحظه
نه تو مجاز نیستم حاجی نه
اگه مجازی وجود داشته باشه تا الان فهمیدیم شما داخلش نیست.
مجاز که قاعدتا وجود داره اگه میشه نداشته باشه
باش حالا یادت باشه این دیالوگی بود و همیشه یادت باشه. خب حالا الان محبوب ایرانی تو گفتی پنج تا خارجی اسم میبری؟
اینش تو خارجی اسم ببرم من
یاد پوریا کابوس افتادم بیچاره گفتش من خارجی گوش نمیدم
خارجی من آخه ژانرهای دیگر رو خیلی گوش میدم. خب ببین مثلا قدیمتر چی میگم مثلا تو رپر خارجی که خیلی روم تاثیر گذاشته خب قاعدتا توپاکه، بعد بی آی جیه، نوتریس بی آی جیه، الان هم در حال حاضر مثلا کندریک رو دوست دارم خیلی و خب کسای دیگه مثلا من بند سیستم آبدن اونو خیلی دوست دارم، متالیکا رو خیلی دوست دارم خب زیادن اینا کسایی هم که فکر میکنم اکثریت
تأثیر گذاشتن،
هم تأثیر گذاشتن و اینکه میدونید یه چیزی به هم اضافه کردن و با دیدن ویدیوهاشون، با خوندن شعرهاشون یه چیزی به هم اضافه شده، یه حس عجیبی داشتم و یاد گرفتم ازش.
و خب اگه بخوای در مورد برنامه‌های آینده‌ت بهمون بگی تا جایی که میتونی، حالا یه جوری نشه کیسی بگی، بعد
برنامه‌های آینده‌ام اینه که با یه آهنگ
پرکار بودی یا تازه یه آلبوم بلند دادی، انتظاری هم نداری منم بخوای، ولی خب
پری روزم همینجوری نشستم یه ترک نوشتم دو ساعته دادم به نام میکس کرد، ولی خب اون بیتش دانلودی بود،
ترک دادی هم تازه.
آره برنامه که حاجی برنامه میدونی برنامه اینه که تو باید به عنوان یه آرتیست به یه زبان جدیدی برسی. اینکه من الان دیگه کاری نداره برام دوباره باز خودم رو باز تولید کنم، همون چیزهای قبلی رو بیام بگم، میدونید آب و خاک قضیه است. من یه زمانی مثلا میرفتم ستار داشتم یاد میگرفتم، بعد یه استادی داشتم که این بنده خدا رفته بود یه جا یه کارگاه پیش حسین علیزاده، بعد میگفت که من هر روز، بعد من اینجوری بودم که خیلی انرژی داشتم، هی هر روز میرفتم میزدم هی تونتون میومدم پیشش، هی میگفتم منو ببر جلو. هی میگفت که بابا حسین علیزاده میگه اصلا خیلی وقتا سکوت کن، نزن، بذار یه جا دیگه، بذار توت رشد کنه اون قضیه، تو نطفه‌ش رو بکار. و اینه که اینم همین شکلیه واسه من، یعنی میدونی هی شاید کار کردن که کار میکنم، میمویسم هی سعی میکنم یاد بگیرم تا به یه زبان جدیدی برسم، به یه فرم جدیدی برسم، به یه چیزی برسم که به نظرم میدونی ارزش ارائه وسیع مجدد رو داشته باشه و تاثیرگذار باشه. و اینکه کار میکنم دیگه، حالا اخیراً فکر کنم دوباره باز با یکی دوتا از آهنگسازی که تا حالا کار نکردم باز کار کنم، حالا اسم نمیبرم،
در قالب حالا مستقل بدورست.
در قالب اونم رو گفتم، ببین من برام اهمیتی نداره این اسما دیگه، من دور گردنم تا جلوی سینم 3 ساعت زیر سوزن بودم و درد کشیدم، پلاکه، حتی گردنم هم نمیکنم پلاکو، پلاک رو گردنم هست حتی اگه بمیرم هم. ولی کار میکنیم دیگه، کار میکنیم ببینیم چی میشه.
خب ارسلان جان به انتهای گفتگومون رسیدیم،
خیلی گفتگوی مفصل
در حال خفن و جالبی شد. در انتها اگر که صحبتی از قلم افتاده و خودت دوست داری که اضافه بکنی با شنونده هامون
قربونت، من چی بگم بسید. من میگم که حالا بخوام با مخاطب حرف بزنم، میگم بی خیال شید، کار رو گوش کنید، مهم نیست چی شد یا اون اتفاق چی بوده. برای خود منم خیلی دردناکه و واقعا سعی و تلاش کردم که اون اتفاق نیفته، ولی خب افتاده و زمان بدید بهش، حالا یا درست میشه یا نمیشه دیگه، میبینی چی میگم، یعنی چیزیه که دیگه کاری از دست کسی بر نمیاد و باید زمان بدیم بهش، گوش کنید. ما کار زیاد دادیم، پلاک کارنامه کثیفی نداره، کارنامه بدی نداره و همیشه ما سعی کردیم خلاق باشیم، فرما رو بشکنیم و الهام بخش باشیم. لطفاً کارها رو درست گوش کنید و همون آرتیستایی هم که بودن توی پلاک هنوز دارن کار میکنن، هنوز هم هستن، فکر میکنم حالا ته قلب هممون هست یه چیزی باز، یه دینی نسبت به اون قضیه، حالا اینکه اون مرده دوباره نبش قبل بشه بیاد بیرون یا نه خیلی اهمیتی نداره دیگه، حالا یا میشه یا نمیشه.
خیلی هم عالی، خیلی مرسی ازت.
هر سال اونجا خیلی ممنون ازت. مرسی از این وقتی که بالاخره بعد از 20 خورده قسمت تونستیم با هم صحبت بکنیم. دمت گرم، خیلی چکرین تیم.
قربون شما، مخلصم.
همین دیگه.
خیلی ممنون. خداحافظت عزیزم. ما میریم
میایم. سر که میگه تو بیا بی قد تو به رخ نکش، آفتاب گردون با آفتاب پشت کرد، ابشر رو دور زد تو محاصره دود، حاجی پشت بنز موند، چکشو پاس کرد، میگفت چند کله تشکلت، با پوزخم پر کرد چهر و گنده تعفنش، من هستم از بوی عشق و تلنگرش، مجانیه واسه کی طلب کنه.
خب
فکر کنم که طولانی ترین مصاحبه فصل سوم و جزو طولانی ترین مصاحبه های این پادکست رو ضبط کردیم. آخه یه شرایطی هست، من و مهراج ذاتن آدم های گرمایی ایم و بعضا طول میکشه که یک ساعت و نیم نان استاپ توی دلزوم نشستیم.
اینجوری که شما گرمایی نباشی، سرمایی هم باشی، اینجا باشی دیگه
اینجا گرمت میشه. خیلی مختصر، خیلی چکریم، خیلی زود برمیگریم. نمیدونیم فصل سوم چند تا قسمت داره، ولی اون قسمت خواهد داشت که همه راضی باشن و بالاخره پادکست صوتی تموم بشه به مدت زیادی.
همه تلاشونو میکنیم کاری بکنیم که دیگه وقتی تموم شد این فصل نگید آقا فلانی.
هم خیال شما راحت باشه، هم خیال ما راحت باشه. و اینکه کار برنامه تصویری هم میدونی که داریم میکنیم، شما هم بدونی که بیکار نیستیم، خیالتون راحت راحت باشه. نمیدونم کی، ولی فکر کنم نهایتاً تا 10 روز آینده دوباره قسمت سوم رو پخش می‌کنیم.
ببینیم چیکار باید بکنیم. چه 100% بعدی گفت.
آره آقا، امیدواریم که امیدواریم که هر جایی که هستین حالتون خوب باشه. یک ساعت با زیر زمین همیشه رویش اینجوریه که آرتیست اگر بخواد صحبت بکنه در روش بازه، و اگر نخواد صحبت بکنه ما روند سوالات و موضوع برنامه رو پیش میبریم، یعنی همه چی برمیگرده به خود آرتیست و هنر. امیدواریم که هر جایی که هستین مثل همیشه حالتون خوب باشه، دغدغه مالی نداشته باشین، دغدغه روحی نداشته باشین،
حال دلتون،
خوب باشه. ما هم دونیت کنیم.
مرسی. مرسی ازتون. همینه که علی گفت، من هم از طرف من هم یه بار دوزنتون مرور کنیم
و ما هم
دونیت کنیم.
خیلی شکریم.
خدا نگهدارتون. خداحافظ.